یزد شهر گلدسته ها و یادمان های با شکوه اسلامی است. در شمار این یادمان های اسلامی می توان به حسینیه مهرپادین مهریز اشاره کرد. خانقاه بزرگ شاه ولی تفت نیز در شمار این یادمان گوهران اسلامی است. یادمان حسینیه مهرپادین یزد، دکتر داریوش اکبرزاده، عضو هیئت علمی سازمان میراث فرهنگی.
یزد گنجینه حسینیه های روزگاران اسلامی است و هر حسینیه و هر مسجدی در شهر یزد گنجینه و موزه‌ای برای شناخت هنر و معماری ایران روزگاران مختلف اسلامی است. در شمار این گنجینه ها می توانیم به حسینیه مهرپادین مهریز اشاره بکنیم. این حسینیه در تقاطع خیابان انقلاب و شهید مصطفی خمینی قرار داره و بخشی از یک یادمان های باشکوه، مجموعه یادمانی است که خود مشتمل بر مسجد جامع، حسینیه، آب انبار و حمام در حقیقت می باشد. از مهمترین ویژگی حسینی مهرپادین دو طبقه بودن این یادمان هست و در ضلع غربی در حقیقت مسجد قرار گرفته و طرحی شبیه به اصطلاح به طرح چهار ایوانی داره که یک طرح بسیار شناخته شده در یادمانهای روزگاران اسلامی است. در اضلاع صحن مربع مستطیل این یادمان اسلامی غرفه‌هایی هم در دو طبقه ساخته شده که غرفه‌هایی که در جانب شمال غربی قرار دارند از عمق و وسعت بیشتری برخوردار هستند. از دیگر ویژگی های این حسینیه در حقیقت نبود یک سند مکتوب یا کتیبه ایست که بتوان بر اساس اون زمان ساخت یا اطلاعات دیگری را تجزیه و تحلیل کرد. با این وجود غرفه های داخلی سفیدکاری شده و دیوارهای حسینیه از بیرون دارای اندود کاهگل هستند. بنای اولیه مسجد که این حسینیه در کنار اون قرار گرفته از اونجایی که مربوط به سده 8 هجری هست به نظر میرسه که این حسینیه هم اندکی بعد از اون یا حول و حوش همین زمان باید ساخته شده باشد. از دیگر یادمانهای بسیار شهره و معروف در گنجینه یادمانهای اسلامی شهر یزد باید اشاره بکنیم به خانقاه شاه ولی یا بقعه شاه خلیل ثانی که در شهر تفت در استان یزد قرار داره. شاه نعمت الله ولی که در حقیقت ملقب به نورالدین، متخلص به سید و معروف به شاه نعمت الله ولی است، از بزرگان از عرفای قرن 8 و مؤسس یک طریقتی است در صوفیگری که به عنوان طریقت نعمت اللهی معروف است. هرچند او به سال 730 در حلب در سوریه متولد شد ولی میدونیم که تبار او ایرانی بودند و مادرش از اهالی شبانکاری فارس. او شاگردی یک دانشمند بزرگ به نام شیخ عبدالله یافعی را داشت، سالیانی را در عراق، مکه، سمرقند، هرات گذرانید و حدوداً در 100 سالگی در حدود 843 هجری قمری درگذشت و می‌دانیم که پیکر این عارف شاعر و این دانشمند بزرگ در ماهان کرمان در خاک گذاشته شد. با این وجود این شخصیت بزرگ از آنجایی که به هنگام مسافرت از تفت گذشته در طی سالها در اونجا یک خانقاهی ایجاد می‌کنه که به عنوان پایگاه بسیار مهمی برای تمامی نوادگان و کسانی که بعد از او به عنوان سلسله نعمت اللهی در این منطقه آمده اند مورد استفاده بوده است و در حقیقت بسیاری از سلسله نعمت اللهی یا لااقل تعدادی از اونها و شخصیت‌های بزرگشون در این خانقاه به خاک سپرده شدند. خانقاه شاه ولی گنجینه شخصیت‌های بزرگ نعمت اللهی ایران زمین در تفت یزد است.
یادمان حسینیه مهرپادین در کنار دیگر یادمانهای مهم قرار گرفته است. بنای این یادمان دو طبقه و چندان آرایه ندارد. به گمانی این حسینیه پس از سده 8 هجری ساخته شده است.
یکی از مهمترین ویژگی‌هایی که در مورد خانقاه شاه ولی شهره آفاق هست که در کتب و همچنین در افواه و در یزد آن را به عنوان بقعه شاه خلیل ثانی هم نامگذاری کردند. دلیل این نامگذاری این هست که به سال 925 هجری قمری و پس از کشته شدن شاه خلیل ثانی که از نوادگان در حقیقت شاه ولی بوده است و در هرات این اتفاق رخ داد، جسد او به تفت آورده شد و در خانقاه شاه ولی به خاک سپرده شد. به همین جهت هست که این یادمان روزگار اسلامی با وجود گذر زمان به بقعه یا خانقاه شاه خلیل نیز معروف و تغییر نام داده است. این بنا در بازسازی‌های بعدی در حقیقت جای خودش را به یک بقعه و یک حسینیه یا مسجد داده است. به قدر این یادمان اسلامی در کتب، در کتاب مهم تاریخی چون کتب جامع مفیدی که مربوط به قرن 11 هجری شهره و معروف بوده است که در مورد اون توصیفات و همچنین گزارش‌های ارجمندی آمده، از اون جمله که می‌نویسد بانی آن خانقاه دلگشا نورالدین نعمت الله ولی است و در وسط آن کوشکی رفیع و عالی ساخته شده که مشهور به صفه صفاس و در اطراف آن گزارش شده که چگونه غرفه‌ها و مسکن مساکین و زهاد ساخته شده و همچنین اشاره شده به ابیاتی که در توصیف اون شخصیت بزرگ در این درگاه به ثبت رسیده، همچنین در حقیقت مزار متبرکی این شخصیت و ویژگی‌هاش در این کتاب بسیاری از کتب روزگاران اسلامی تنین افکن شده است. نشون میده که حداقل نویسندگان و زهاد یا عارفانی که دست به قلم بودند به خوبی در اینجا رفت آمد داشتند و این یادمان اسلامی را به شکل‌های مختلف به دلیل نوع باور دینی که حداقل داشتند به شکل‌های مختلف توصیف کردند.
یادمان خانقاه شاه نعمت الله ولی توسط این عارف شهیر در هنگام بازدید از تفت ساخته شد. این یادمان سالها پایگاه دودمان نعمت اللهی بوده است. پیکر شاه خلیل ثانی از نوادگان شاه ولی در این یادمان دفن شده است. یادمان حسینیه مهرپادین و خانقاه شاه ولی، دکتر داریوش اکبرزاده، عضو هیئت علمی سازمان میراث فرهنگی.
اگر نام درست یادمان اسلامی این خانقاه را بخواهیم بر زبان بیاوریم، چاره ای نیست که از آن به عنوان بقعه شاه خلیل ثانی باید نام ببریم. تنها نام شاه ولی بر این یادمان به دلیل بنیادگذاری آن توسط این در حقیقت عارف بزرگ ایران زمین هست و پر واضح است که مقبره خود این شخصیت در کرمان و نه در استان یزد قرار دارد. با وجود این، امروزه از این خانقاه تنها بقعه شاه خلیل هست که برای ما باقی مونده که دارای یک طرحی مربع گونه و دارای یک پوشش گنبدین هست. در این بقعه از همجور که شهری در حقیقت تاریخ هست و میدونیم که از کهن روزگاران سلسله نعمت اللهی بنا به وصیت‌ها و باوری که داشتند حداقل بزرگان این سلسله صوفیگری در اینجا دفن هستند، در این بقعه تعداد 9 سنگ قبر نفیس و تاریخی از جمله سنگ قبر شاه خلیل برای ما باقی مونده است و در حقیقت این خانقاه یکی از بزرگترین گنجینه‌های شناخت سلسله صوفیگری نعمت اللهی است که توسط شاه ولی بنیاد گذاشته شد و سپس نوادگان او به شیوه‌ای بسیار زیبا این در حقیقت خانقاه را اداره کردند و تا به امروز که تنها بقعه شاه خلیل ثانی با تعدادی از سنگ قبرهای نوادگان شاه ولی یا مریدان آن شخصیت بزرگ در اختیار ماست به مهر تأییدی بر اهمیت این یادمان خاص صوفیگری و اسلامی در تفت یزد است.
یادمان خانقاه شاه ولی، پیوند عرفان با هنر و معماری.
رادیو فرهنگ، نقدی در دنیای هنر، فیلم و موسیقی. برنامه‌های با موضوع‌های تاریخی، سیاسی، اجتماعی و فلسفی. سیری در دنیای شعر و کتاب و ادبیات. تاج‌های علم و فناوری. پخش مستقیم مذاکرات علنی مجلس شورای اسلامی. با رادیو فرهنگ همراه باشید. موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز، موج ام ردیف 585 کیلوهرتز. رادیو فرهنگ، صدای اندیشه ها، باورها و فرهنگ ها.
مدام میپرسد اگر زمین جایگاه آرامش انسان نبود، خداوند کدامین جایگاه را برای آرامش او قرار می داد. من از گفتن می مانم و ذهنم از من می پرسد زمین محل زندگی توست و خواستگاه پدرانت، چه چیز تو را در آن به نافرمانی می خواند و سجدت را به فراموشی می سپارد؟ مگر نه این است که به اشاره آنچه ساخته ای خراب می شود؟ مگر نه این است که اگر خدا نخواهد هیچ چیز باقی نمی ماند و هر خانه چون خانه عنکبوت سست و بی اساس می شود؟ پس چرا به آنچه داری قره ای؟ چرا با چنین تبختری راه می روی و خود را صاحب اختیار همه چیز می دانی؟ علف ها در ریزش ذهن من به شبنمی تر می شوند و جان می گیرند، گویی نم باران است که می آید. اما من گاهی هر آنچه را آموختم از زیاد می برم، بی اعتباری دانشم در برابر او را، بی اعتباری داشتم در برابر مالکیت او را و سستی بنیان خانم در برابر اراده او را فراموش می کنم.
هزار جهد بکردم که یار من باشی، هزار جهد بکردم که یار من باشی، مراد بخش دل بیقرار من باشی، چراغ دیده شب زنده دار من گردی، انیس خاطر امیدوار من باشی.
دکتر لیلا رضایی، استاد دانشگاه،
تو در میانه خداوندگار من باشی. قیامت و نشانه های اون یکی از موضوعاتی هست که در قرآن بسیار به اون پرداخته شده و در آیات زیادی ما صحبت از قیامت و برشمردن نشانه های قیامت رو میبینیم، از جمله در سوره کهف آیه 47: و یوم نسیر الجبال و تر الارض بارزه و حشرناهم فلم نقادر منهم احدا. در این آیه به حوادثی که در آستانه رستاخیز رخ میده اشاره شده. این حوادث بسیار زیاد هست و مخصوصا در سوره های کوتاه آخر قرآن فراوان به چشم میخوره. مجموع این نشانه ها دلیل بر این هست که با فرارسیدن قیامت جهان امروز ما به کلی ویران و دگرگون میشه. کوها متلاشی میشن، درختها و بناها فرو میریزن، زمین صاف و مسطح میشه و سپس زلزله های از راه میرسه و زمین رو در هم میکوبه. آفتاب بی فروغ میشه، ماه بی نور میشه، ستاره ها خاموش میشن و شرایط به گونه ای رقم میخوره، امکان زیست بر زمین اونطوری که قبلا فراهم بوده دیگه فراهم نباشه. پس زمین و تغییراتی که در زمین حاصل میشه یکی از نشانه های قیامت هست. تر الارض بارزه، در روز قیامت زمین رو میبینی که در واقع آشکار شده و هر چیزی که در دل اون هست با اون زلزله ها در واقع آشکار شده و به سطح زمین اومده و شکاف هایی در دل زمین ایجاد شده. در سوره حاقه آیات 13 تا 15 هم میخونیم: فاذا نفخ فی الصور نفخه واحده و حملت الارض والجبال فدکتا دکتا واحده فیومئذ وقعت الواقعه. هنگامی که یک بار در سور دمیده شود و هنگامی که زمین و کوه‌ها از جا برداشته شوند و با یک ضربه در هم کوبیده و خرد شوند، در آن هنگام آن واقعه بزرگ رخ داده است. پس این هم باز نشانه های دیگری هست. هنگامی که زمین در هم کوبیده میشه و اون حالت قبلی خودش رو از دست میده، زلزله هایی در اون رخ میده و در واقع زمین شکاف برمیداره و امکان زیست بر روی اون از میان میره. اینها و جز اینها نشانه های قیامت هست و مکررن در قرآن ذکر شده تا ما با خوندن این آیات و با دقت به اونها، قیامت رو همواره به یاد داشته باشیم، معاد رو که یکی از اصول دینیمون هست به خوبی و به درستی باور کنیم و خداوند با این توصیف‌های دقیق و روشن و زیبا سعی کرده ما رو نزدیک کنه به اون تصویری که باید در ذهن داشته باشیم از قیامت. و بنابراین همه اونهایی که میخوان به درستی هدایت بشن با خوندن این آیاتی که مربوط به قیامت و رستاخیز و معاد هست، بدون شک این در واقع ایمان رو به دست میارن و با درک و دریافت این مفهوم ایمان خودشون رو میتونن کامل بکنن. و انشاءالله که ما همواره به یاد داشته باشیم که چون این روزی فرا خواهد رسید و ما به واسطه کرده های خودمون در جهان حتما بازخواست خواهیم شد و حتما لازمه که پاسخ عمل کرده خودمون رو بدیم. ای پادشاه خوبان، داد از غم تنهایی، دل بی تو به جان آمد، وقت است که بازایی. مشتاقی و مهجوری دور از تو چنانم کرد، که از دست بخواهد شد پایاب شکیبایی. ای درد تو هم درمان در بستر ناکامی، و یاد تو هم مونس در گوشه تنهایی. در دایره قسمت ما نقطه تسلیمیم، لطفان چه تو اندیشی، حکمان چه تو فرمایی.
خداوند به زمین فرمان آرامش داد تا مهد تولد پگاه و انسان باشد، اما وقتی دید که انسان به آنچه دارد شاکر نیست و به خانه سست خود می نازد، به آن فرمان حرکت و لرزش داد و این گونه انسان برای اولین بار با نیروی رانش و ربایش زمین آشنا شد و بر ناتوانی خود اقرار کرد. زمین محل آسودگی او بود، نه همیشه که گاهی باید جاودانگی نیروی آسمانی خدا را هم درک کرد. زمین محل چرخش انسان شد، اما در آن هنگام که اراده خداوند بر این قرار گرفت تا معنای لرزش را به او نشان دهد، حرکت خود را برای او آشکار کرد تا بداند حرکت زمین در برابر چرخش انسان در روی آن بزرگ و مهیب است. آهنگ پرتنین این حرکت آن هنگام مهیب تر می شود که هر آنچه ساخته ی دست بشر است با خاک یکسان می شود تا او بیاموزد خانهش به سستی تارهای عنکبوت است، تا بیاموزد که هر آنچه خداوند بخواهد می ماند و هر آنچه او نخواهد در ثانیه‌ای نابود می شود و از بین می رود. اما آنان که حضور خدا را با همه وجود خود احساس می کنند و هر گوشه زمین را محراب ستایش و سجود خود می دانند، چه در این خشم طبیعت و چه در آن محبت زمین، به یک گونه خداوند را می ستایند، چرا که می دانند حتی در آن لحظه که در خانه هایشان آرمیدند هم زمین همین گونه خروشان است، اما خداوند نمی خواهد که آنها احساس کنند. تنها آنان که فرمان الهی را آنگونه که باید انجام می دهند در این آزمایش سربلند می مانند و از عنایت الهی بهره می برند. مثل آنان که خدا را فراموش کردند و غیر از خدا دوستی برگزیدند، حکایت خانه ایست که عنکبوت بنیاد می کند و اگر بدانید خانه عنکبوت سست ترین خانه هاست. و آنان رستگارند که خدا را در همه حال شاهد و خالق آفرینش می دانند. جز او دوستی و همراهی برای خود نمی یابند و هر آنچه را در زمین می گذرد فقط به اختیار او می داند.
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ.
صدات می کنم بی جوابم نذار، منو پشت تکرار خوابم نذار، یه روی دوباره نشونم بده، صدات می کنم بازمونم بده، صدات می کنم تا دری وا کنی، توی آسمونت منو جا کنی، من از خاک سرد زمین خستم، به نور وجود تو وابستم، به کی دردم و جز تو میشه بگم، که یک لحظه باشه شریک غمم، کی میتونه جز تو پناهم بده، کی میتونه بغض و بگیره ازم، یکی که بفهمه عذاب منو، که دریا به ساز سراب منو، صدات می کنم تا نیاری بروت، نبودن ندیدن قیاب منو، یه آه بلند به حالی که دارم چشاتو نبند، یه روح دوباره به من هدیه کن، با ابر نگاهم تو هم گریه کن، منو پس بگیر از شبای سیاه، یه دستی بکش رو خطوط گناه، واسه توبه من یه راهی بذار، ببخش و خطامو به یادم نیار، یکی دردم و جز تو میشه بگم، که یک لحظه باشه شریک غمم، کی میتونه جز تو پناهم بده، کی میتونه بغضو بگیره ازم، یکی دردم و جز تو میشه بگم، که یک لحظه باشه شریک غمم،
سیری در تاریخ و هنر کهن ایران. جلوه‌ای از فرهنگ و آداب و رسوم پر افتخار این سرزمین. انعکاس اندیشه و سبک زندگی ایرانی اسلامی در رادیو فرهنگ. موج FM ردیف 106 مگاهرتز، موج AM ردیف 585 کیلو.